آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که در 3 ماه اخیر در کشور 59 نفر از کرونا ویروس نو جان باختند. این آمار رسمی است. در فهرست غیر رسمی فوتیدگان از بیماری همگیر در تاجیکستان تا روز 22 ایول نامی بیش از 440 نفر را نوشتند. این فهرست بر اساس خبر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعی نزدیکان فوتیدگان تهیه شده است. جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 24 ایول در یک نشست خبری درباره گوناگونی آمار گفته بود که تنها رقم‌های پیشنهاد کرده این نهاد درست است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تاکنون بیش از 7150 نفر به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده، بیش از 5900 نفر از آن شفا یافتند. والری تسپکالو، سیاستمدار مخالف که نامزدیش را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی بلاروس ثبت نام نکردند، با نگرانی از امنیت خود و فرزندان کشور را ترک کرده است و حالا در روسیه قرار دارد. انتخابات پرزیدنتی بلاروس روز 9 آگوست امسال برگزار خواهد شد. تسپکالو در صحبت با تلویزیون داش روز 24 ایول گفت است از منبع‌های باوربخش فهمید است که حکومت بلاروس نقشه دارد او را دستگیر کند و به همین سبب از کشور بیرون رفت. اظهارات سیاستمدار بعد از 3 روز آن صدا داد که دادگاهی در شهر مینسک شکایت یک تاجر ترک را به ضد او بررسی کرد. صاحبکار ترک تسپکالو را به رشوه‌گیری متهم نمود. روز 29 ایول وزارت کارهای داخلی بلاروس نیز تفتیش فعالیت غیرقانونی تسپکالو را آغاز کرد. ورونیکا تسپکالو، همسر سیاستمدار مخالف بلاروسی، در صحبت با نشریه‌ها تصدیق کرد است که شوهر و فرزندانش در روسیه هستند. کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد از حکومت بلاروس خواستند که تعقیب مخالفان را بس کند. صدها نفر در شهر سوفیا به ضد حکومت بلغارستان اعتراض کردند. تظاهرات با وجود برخی از تغییرات در هیئت حکومت روز 25 ایول راه اندازی شد. ناراضیان شعار استعفا و مافیا را سر داده به طرف بنای شورای وزیران بادنجان و کاغذ تشناب پرتافتند. بایکو بریسوف، نخست وزیر بلغارستان، هفته گذشته با هدف پایان تقاضای استعفا که از سوی اعتراضگران مطرح شده است، 4 وزیر را عوض کرد. ولی ناراضیان طلب دارند که تمام حکومت بلغارستان کنار رود. زمانی برگزاری انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 6 آگوست امسال مشخص خواهد شد. این تصمیم را اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان در نشست یک جای میگیرند. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار می شود. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. سازمان های بین المللی انتخابات های گذشته در تاجیکستان را شفاف و دموکراتیک اعتراف نکردند و مخالفان نیز رقیبان رحمان را واقعی ندانند. امام علی رحمان و پسرش رستم امام علی از نامزدهای احتمالی انتخابات امسال گفته می شوند، ولی پدر و پسر هنوز درباره اشتراکشان در کارزار سیاسی حرفی نگفتند. پرزیدنت تاجیکستان در 7 سال 1 دفعه انتخاب می شود. 10,000 نفر در اسرائیل با شکایت از بیکاری و فساد و برخورد نخست وزیر بنیامین نتانیاهو با کرونا ویروس نو گردی همایی کردند. مقامات پلیس گفتند که روز یکشنبه 12 نفر بازداشت شده برای پراکنده کردن اعتراضگران در بیت المقدس از ماشین‌های آبپاش استفاده کردند. موج تظاهرات چند هفته پیش آغاز شده، بار اول صدها نفر در نزدیکی خانه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گردی هم آمدند. پلیس پیش از نیمه شب گذشته با تظاهرات در نزدیکی منزل نخست وزیر در بیت المقدس و یک باغ ساحلی در تل اویو و مکانهای دیگر اجازت داد. بنیامین نتانیاهو با محدودیت‌های شدید در نیمه‌های ماه مارس امسال توانست که از موج اول بیماری همگیر جلوگیری کند، ولی این تصمیم به اقتصاد اسرائیل آسیب سخت رساند و بیکاری در این کشور 8 میلیون نفری به بیش از 20% رسید. چند کشور اروپایی پس از هفته‌ها بیکار کردن محدودیت‌ها و اجازه سفر تابستانی، افزایش مواردهای گرفتاری با کرونا ویروس نو را تجربه می‌کنند. وزیر تندرستی فرانسه روز 26 ایول در مصاحبه گفت که در پی 13 هفته کاهش، مقام‌های این کشور اخیراً شاهد افزایش گرفتاری ساکنان به ویروس شدند. مواردهای نو در فرانسه روزانه از 1,000 کس بیشتر بوده است. بر اساس آمار رسمی در فرانسه زیاده از 30,000 نفر از ویروس نو جان باختند. حالت‌های سرایت کرونا ویروس در آلمان هم رو به افزایش بوده است. وزیر تندرستی آلمان گفت که دلیل اساسی گسترش ویروس کرونا به سفرهای تابستانی و برگشت مسافران از منطقه‌های به مانند ترکیه رفت دارد. اسپانیا تلاش دارد که برای پیشگیری از افزایش مواردهای مثبت ویروس کرونا چاره‌ها را روی دست گیرد. در اسپانیا بیماری بیش از 290 هزار نفر تصدیق شده، زیاده از 28 هزار تن فوتیدند. بریتانیا میگوید هر کسی که از اسپانیا برگردد 2 هفته در قرنطینه خواهد نشست. گسترش کرونا ویروس نو در کشورهای دیگر جهان هم هم شدت گرفته است. بر اساس آمار نو، شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 16 میلیون نفر گذشت و بیش از 645 هزار نفر از این ویروس جان خود را از دست دادند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خانواده دلشاد شفیف، سرباز 24 ساله تاجیک، میگویند با وجود آن که او ناشنواست، اجباراً به خدمت حربی جلب گردیده، حالا در بستری بیماری است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. مقامات دادستانی حربی روز 23 ایول به رادیو آزادی گفتند از وضع سلامتی سرباز شفیف آگاهی دارند و این مساله را جدی تحت نظارت گرفتند. امیدجان شفیف، برادر دلشاد، ساکن شهر حصار، میگوید در دعوت بهاری امسال 20 اپریل چند کارمند پلیس دلشاد را از کوچه داشته با کمیسریت حربی حصار بردند. شفیف افسود هرچند به اداره کمیسریت رفته، پافشاری نمودند که برادرش ناشنواست و سند طبی نیز دارد، اما به حرفهایشان گوش نداده او را به قسم حربی شهر بستان ولایت سوخت انتقال دادند.
در وینکمت هم بود، اما وقت ساعت به پلیکلینیک هم انا وقتی که اولاو کردنی و بردن ما به همی داری وینکمت ساعتی 5 بخواهد و زمان اومدن ما هستیم که یه حجات دوره مقصد سالیم نیست یا دو تشانج به همی درده وی کدن که های سالیم نبوشه جواب میتیانشه.
با گفته برادر این سرباز، تخمیناً بعد دو هفته جلبی برادرش به ارتش، خبردار شدند که در قسم حربی گوش چپ برادرش که از طفلی نقص داشت و قابلیت شنیدن را ندارد، زرداب گرفته، وضع سلامتیش بد شده است. امیدجان شفیف افسود بعد آن که در ارتش وضع سلامتی برادرش بد می شود، او را نخست به شفاخانه نظامی و بعداً به بیمارخانه ناحیه باباجان غفوروف انتقال می دهند. روز 23 ایول یک طبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف که نخست نامش برده شود، به رادیو آزادی گفت واقعا هم سرباز دلشاد شفیف را از شفاخانه نظامی بستان به بیمارخانه آنها انتقال دادند و تا دو هفته نزد آنها تبابت گرفته است. همصحبتمون افسود که سلامتی سرباز خوب نبود و از گوشش آب می رفت. فاروق رحیم‌زاده، یک مسئول دادستان حربی ولایت سوخت، به رادیو آزادی گفت بعد گرفتن عریضه نزدیکان سرباز، سنجش گذراندند و تمام سندهای لازمه را به دادستان حربی دوشنبه ارسال نمودند. همصحبتمون نتیجه سنجش را شرح نداد و تنها تاکید نمود که دادستان حربی گارنیزونی دوشنبه قضیه سرباز را پیگیری دارد. یک نماینده دادستان حربی دوشنبه بدون ذکر نامش گفت حالا یک هیئت کمیسیه با شرکت مسئولان دادستانی و طبیبان تشکیل شده است و مسئله ادامه خدمت سرباز و شیوه جلب او را بررسی دارند. مسئولان دادستان حربی گفتند از احوال سرباز خبر دارند و وضع سلامتیش خوب بوده، در گوسپیتال ولایت سوخت تبابت میگیرد. اما خانواده دلشاد در شهر ایسار میگویند حالا نمیدونند که فرزندشان در صدها کیلومتر دور از آنها در چه احوال است و عرض و مراجعت هایشان برای جواب دادن فرزندشان از ادامه خدمت حربی تا کجا نتیجه میدهد. پیوندان سرباز گفتند زیدی خدمت حربی فرزندان نیستند، ولی میدونند که پسرشان امکانی ادامه خدمت را ندارد. در سندهای طبی که خانواده سرباز دسترسی رادیو آزادی نمود، تبابت و تشخیص این جوان در سالهای گوناگون نوشته شده است که او از درد گوشش اذیت کشیده، جراحی نیز شده است. خانواده سرباز میگویند او پیوسته تحت نظارت طبیبان بود و هیچ باورشان نمی آمد که وی را به خدمت حربی میبرند. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی می نمایند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش، وضع سلامتی فرزندانشان به نوبت گرفته نمی شود. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیر ماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت می گیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغی رسانه ها تبدیل می یابد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تاجیکستان نگذاشت که دو مقامدار ارشد سازمان امنیت و همکاری اروپا برای دور دوم در وظیفه اشان مانند. آنها از کسانی بودند که به طور دائمی دوشنبه را برای نقص آزادی بیان و مقررات انتخابات تنقید میکردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. دوره کار این گیبیورگ سولرون گیسلاداتر در مقام رئیس بیوروهای نهادهای دموکراسی و حقوق بشر و هارلم دزیر نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات روز 19 ایول به پایان رسید. آنها برای در مهلت دوم 3 ساله پیشبری شدند، ولی در هر دو حالت هیئت دوشنبه در سازمان امنیت و همکاری در اروپا مانع تعیین تکراری آنها شد. بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر و نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات اجرای عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری در اروپا از جانب 57 کشور عضو سازمان را نظارت میکند و تاجیکستان تنها کشوری نیست که مورد انتقاد این هر دو بخش بود. اما در مانع گذاری به باز تعیین این منصبداران تنها نبود، بلکه با ترکیه و آذربایجان همراهی کرد. تاجیکستان در مخالفت به تمدید مهلت رهبری گیسلاداتر از ترکیه پیروی کرد. این دو کشور در نوته های دیپلماتی خود نوشتند که بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا ثبت نام نمایندگان گروه های جنایی و افرادی را که عملهای تروریستی انجام دادند برای شرکت در جلسه های سازمان امنیت و همکاری در اروپا اید به ارزیابی های انسانی اجازه داد. مثلا هیئت حکومت ترکیه سال 2017 جلسه ورشو را به آن خاطر ترک کرد که در آن نمایندگان بنیاد ژورنالیستان و نویسندگان نیویورک اشتراک میکردند. مقامات ترکیه این سازمان را تروریستی و مربوط به جرایان فتح الله گولن، یک مخالفی حکومت پرزیدنت رجب طیب اردوغان مینامند. مقامات گولن را در تلاش تبادلات سال 2016 گناهکار میکنند، ولی خود او این اتهام را به اساس خوانده است. سال 2016 هیئت حکومت تاجیکستان هم جلسه ورشو اید به ارزیابی های انسانی را به نشان اعتراض و شرکت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را ترک کرد. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبادلات دولتی سپتامبر سال 2015 گناهکار کرد، ولی هیچ دلیلی برای جامعه جهانی قابل اعتبار در این زمینه پیشنهاد ننمود. مقامات تاجیک همانا حزب نهضت اسلامی را در آن متهم میکنند که گویا با سازمانهای تروریستی در تماس است، ولی این نهاد رد میکند و خود را بخشی از روندهای سیاسی آسایشته در کشور میداند. حزب نهضت اسلامی از سال 2000 در همه انتخابات های پارلمانی توانست اعضایش را در مجلس جای دهد، ولی سال 2015 هیچ کرسی به دست نآورد. آن زمان بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر گفت که در جریان مرکه انتخاباتی مطبوعات دولتی در پوشش مسائل سیاسی توازن نظرها را رعایت نکرد و درباره حزب نهضت اسلامی اطلاع زیادی منفی نشر نمود. در گزارش نتیجه گیری انتخابات پارلمانی تاجیکستان در سال 2020 که اولین بار بدون شرکت حزب نهضت اسلامی گذشت آمده است، نقص دائمی حقوق اساسی سیاسی و آزادی‌ها برای بحث‌های گوناگون موقع سیاسی جای نگذاشت و مخالفان واقعی از فضای سیاسی رانده شدند. بنابر خبرها، آذربایجان که ضد نامزدی دزیر برآمده است، با انتقاد از حد بیش در زمینه آزادی بیان در آذربایجان تاکید نمود. ظاهرا تاجیکستان هم عین چنین سببها را بهانه آورده است. این در حالی بود که چند پیش از این دزیر در یک اظهاراتش توسط تویتر بر خود تاجیکستان را به مطبوعات مستقل در رابطه با مسدود شدن سامانه خبری اخبارکام تنقید کرد. چند هفته پیش دزیر حمله به خبرنگاران آژانسی مستقل آسیا پلوس عبدالله غربتی را تنقید کرده از مقامات تاجیک خواست که حملگران پیدا و مجازات شوند. به این ترتیب 4 وظیفه بلندرتبه در ساختار سازمان امنیت و همکاری در اروپا وجود دارد که برای تصدیق آنها رأی آرای همگی 57 کشور عضو سازمان تقاضا می شود. تاجیکستان در ویتوی تمدید مهلت مقامداران سازمان امنیت و همکاری در اروپا موفق شد، ولی انتقام تاجیکستان از ساختارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا که حکومت را انتقاد می کردند به احتمال زیاد نتیجه خوب نخواهد داشت. رهبران نوی بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر و دفتر آزادی مطبوعات هم وظیفه دار می شوند همه قانون شکنی ها را که مقامات تاجیک به آن راه می دهند اشاره بکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اعتراض بدون اجازه بعد آفت طبیعی در خراسان علیه بی‌توجهی حکومت سبب جزای ماموری و جنایتی برای بسیاری از ساکنان ناحیه گردید، ولی در عوض مقامات بعد اعتراض در یارمندی به آسیب دیدگان فعالانه دست به کار شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارشناسان مستقل این گونه واکنش و تلاش مقامات را بهانه ندادند به همه گونه اعتراض‌های دست جمعانه، خصوصا در عرفه انتخابات پرزیدنتی می‌دانند. نمایندگان حکومت می‌گویند که ضرر دیدگان را در همه حالت دستگیری می‌کردند و روند به جوابگری کشیدن اعتراضگران نیز در دایره قانون صورت می‌گیرد. تلاش جلب توجه مقامات به مشکلی خود برای ساکنان ناحیه خراسان ولایت ختلان به جزاهای ماموری و جنایتی آورد. طبری دادستانی ولایت ختلان عبدالرحیم رحیمزاده 16 ایول در نشست خبری گفت برای اشتراک در اعتراض بدون اجازه 10 باشنده ناحیه خراسان به جوابگری کشیده شده، از 5 تا 15 شبانه روز حبس شدند. ولی دادستان درباره سرنوشت 6 ساکن دیگر ناحیه که علیهشان پرونده جنایی باز شد چیزی نگفت. پیشتر رادیو آزادی از منبع‌های خود معلوم کرده بود که بازداشت شده‌ها به دعوت اعتراض عمومی و ویران کردن ترتیبات جمعیت گناهگار کرده می‌شوند. در برابر جزا دادن همزمان مقامات برای حل مشکلات اعتراضگران در دهه چارباغ ناحیه خراسان با جلب مسئولان، معلمان و خدمتچیان دولتی به ساختمان 60 خانه برای ضرر دیدگان که قرار است تا فرارسی خونگی‌ها آماده شوند با سرعت ادامه می‌دهند. روزنامه‌نگار خیرالله میرسیدوف میگد که مقامات با این راه میخواهند امکانات مردم را محدود کنند که نتوانند نقطه نظرهای خود را اظهار نمایند. 17 می 10 نفر در خراسان اقدام اعتراضی تشکیل دادند و راه دوشنبه باختر را بستند. تظاهرات بعدی 3 روزی آن بود که 14 می سیلاب شدید خانه های آنها را ویران کرده بود. هرچند مقامات میگویند که بنیاد خانه ها برای ضرر دیدگان با تشبث آنها صورت گرفت، ولی ساکنان بر اینند که اگر آنها خواستار توجه مقامات نمی شدند و اعتراض نمی کردند شاید به هیچ چیز می ماندند و چیز دیگر نمی شد. سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس پایانی پارلمان و رهبر حزب دموکرات می گوید که مقامات به وضع طبق ترتیبات موجود برخورد کردند.
یو دوره چون خبربار میکنن میشودن وقت ببینیم که بعد از اون که همون مجلس های اونو رو خوب بکرد چند خبر پاش خونه سختن، البته اول مبلغ چیزو کردن بگیم که دیگر در اونجا خوردانی چی که رفتن.
به گفته وی مسئولیت اساسی بر دوش حکومت محلی است که نتوانست سری وقت به وضع رسیدگی کند. اعتراضگران میگوید عثمانزاده نادرست عمل کردند و میان ضرر دیدگان سر و صدا ایجاد کردند، ولی نباید آنها را به جوابگری جنایی کشید. هنگام تلاش انعکاس حوادث مربوط به ضرر دیدگان خراسان 29 می ساکنان محلی روزنامه‌نگار آژانس خبری از پیلوس عبدالله غربتی را لاتوکوب کردند. بعدن دادگاه ناحیه این ساکنان را به مبلغ 580 یا برابر به 57 دلار جریمه بست. منتقدان حمله به روزنامه‌نگار را هشدار بر رسانه‌ها نامیدند که چنین موضوع را دامن نزنند. دکتر حقوق شاکرجان حکیموف میگوید که موافق قانون برای برگزاری همایش اعتراضی ضرور است 10 روز پیش به مقامات محلی در مورد شماری اعتراضگران شعارها و غیر عریضه داده شود. واکنش مقامات را همصحبت ما بیشتر به انتخابات پیشارو مربوط می داند. در این سال این گونه موضوعهای حساس می تواند برای حکومت مانع های اجتماعی ایجاد کند، در حالی که نامزد احتمالی خودی رئیس جمهور می تواند باشد. برای همین مقامات مجبورند ساختمانی را وسعت بخشند صرف نظر از همه مانع ها، می گوید شاکرجان حکیموف. در نتیجه سیل شب 14 می در چند محله ناحیه خراسان ده ها خانه ها خراب گردیده به بخش کشاورزی خسارات کلان رسید. در این آفت های طبیعی 2 ساکن محلی جان باختند. بنا به حساب کمیسیون حکومتی عمومی آسیب رسیده از آفت طبیعی حدود 7 میلیون سامانه را در بر گرفته است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن،
یا که رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
حدودی 100 حولی ساختمانش ناتمامی دیودره ورزوب در کناری دوشنبه تخریب می شوند. ساکنان می گویند حجت ضروری در دست دارند، اما مقامات ادعا دارد که این سنت ها تقلبی می باشند. این در حال است که رئیس سابق جماعت دیهاتی به نام عینی این ناحیه بازداشت و انتظار حکم دادگاه می باشد. من اسکندر فیروز برای آشنایی با عرض این ساکنان عازم دیودره شد و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از ساکنان محله در ناحیه ورزوب که از آن دیودره عنوان میشود با ارسال نامه از تخریب شدن منزلشان شکایت کردند. دیودره در تپه های روبروی کارخانه تولید سیمنت دوشنبه و در کنار کارگاه نوی این کارخانه واقع است. فاطمه اکبرو با تنهای فرزندش را تربیه میکند و هرچند در چند مؤسسه سابقه کاری دارد، ولی فعلا جای کاری دائمی و منبع زندگی ندارد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دست آوردن قطعه زمین برای ساختمان منزل رایگان نبود، اما حالا مقامات بنای ساختمانش ناتمام منزلش را تخریب میکنند.
من حاضر هستم حجت میکنیم گفتند، لیکن نکردند. اون پیشتره رئیس جماعت بود و فقط عریضه حکومت همه امضاش من گرفتگی و من رفتم ای ارخیف برداشتم همین چیزا، لیکن گفتستن که اون عریضه و اون قراره که رئیس جماعت پیشتره کردگی ما همه وی بکر میکنه میگن.
مقامات ناحیه ورزوب میگویند که دادن اجازه ساختمان منزل در این منطقه غیر قانونی بود، زیرا این زمین ها چراگاه دانسته شده. تنها حکومت کشور حق دارد اجازه ساختمان منزل در این قطعه را صادر کند. اما محمد جان غفوری یکی از ساکنان دیودره با چنین ادعای مقامات ناحیه ورزوب راضی نیست.
انا رئیسا کی بودن محکم کردن ولی کوروشون داو 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 دست سود از دک جای نمیدونم رئیس جوجا دیگه اودام شگی اومده چپا کرسوده میگه ای حجت شما همه فرشیه چه فرشیه کی ما دا چک دودیم پول دودیم.
مقامات محلی میگویند که کریم کریموف رئیس سابق جماعت دیهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه ورزوب قرار جدا کردن تقریبا 80 قطعه زمین برای ساختمان منزل استقامتی در دیودره را غیر قانونی صادر کرده است. عبدالسید اکراموف کاتب جماعت دیهاتی به نام عینی به رادیو آزادی گفت که موضوع این قانون شکنی حدود 2 سال است که ساکنان این محله را آرام نمی گذارد و مردم با هر راه تلاش میکنند قانونی بودن قرار رئیس سابق جماعت را ثابت سازند. با گفته وی در مجموع رئیس سابق در مساحت بیش از 8 گکتر زمین های چراگاه به مردم اجازه ساختمان منزل داده است.
در اساس سنجش پروکوراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان معلوم گردید که قسمی از شهروندان از حدود فوند منزل بیرون برآمده در موضوع چراگاه خودسرانه منزل استقامتی بنیاد نمودن و برای به حالت اولا برگرداندن قطعه های زمین، ما قسمی از بناهایی که خودسرانه ساخته شده بودند برای به حالت به اولا برگرداندن عملی نمودیم.
با گفته مقامات ناحیه ورزوب فعلا نسبت کریم کریموف رئیس سابق جماعت به نام عینی و 5 نفر دیگر از مقامات مختلف برای دادن اجازه ساختمان غیر قانونی در زمین های بیرون از فوند منزل در این منطقه پرونده جنایی باز شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ما
بعد از بحث و بررسی‌های زیاد، مقامات تاجیکستان و روسیه در مسئله پرداخت نفقه به مهاجران کاری به موافقه رسیدند، اما پاندمی کرونا ویروس امضای این سازشنامه را به تأخیر گذاشته است. انتظار می‌رود بعد از امضا شدن این سازشنامه، هر مهاجری کاری که در روسیه اندازه اجتماعی می‌سپارد، می‌تواند به نفقه امید بندد. کارشناسان می‌گویند همه گونه امضای سازشنامه در این موضوع به فایده تاجیکستان خواهد بود، اگر مکانیزم اجرای آن درست راه اندازی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. در گذشته جانب تاجیکستان میگفت چون مهاجران اندازه اجتماعی را به روسیه میپردازند، باید غمی آنها را بیشتر مسکو بخورد، یا اینکه روسیه اندازه اجتماعی مهاجران را به دوشنبه فرستد تا به آنها در وطنشان نفقه مناسب تعیین کند. اما دلمراد دولتزاده، رهبری اجنسی سوغورته اجتماعی و نفقه، روز 21 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت:
"روکی ما با یگون موافقه نمودند. روسیه یگون پیشنهادی ما را بینوبر نمیگیرد. خوزی موافقت ما همین قدر شده استود است که روسیه ما دا استوب قدر افکورتی هم روسو همی چی خیلی که شهروندهای ما در انجا امتیاز دارن، روسیه همی خیلی شهروندهای ما را به نفقه تعیین میکنن. همی اسلوبی ده و اون روزی شدن ما هم روزی شدیم."
در هی سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز 6 سال پیش نهایی شده بود. مهاجرت کاری تاجیکستان با روسیه بیشتر از 2-10 سال پیش آغاز یافته و اکنون آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. این مسئله از مدت‌ها پیش در دولان‌های حکومت بررسی شده و به پارلمان کشور نیز راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگن آنهایی با نفقه تامین خواهند شد که کارشان در روسیه رسمی و با سوغورته اجتماعی فرا گرفته شدند. بر اساس امور رسمی حالا 220 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه نفقه میگیرند. ظاهرا تلاش تاجیکستان برای با نفقه تامین کردن مهاجران کاری در حال است که بیشتر کارفرمایان در روسیه برتری میدهند تا مهاجران کاری کشورهای خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان را بدون قرارداد به کار بگیرند. همین شرط را به مهاجر پیشکش میکنند تا از پرداخت اندازه اجتماعی و تشویش های اضافی مربوط به آن فارغ باشند. چون مهاجر چاره دیگر ندارد، مجبور می شود این گونه شرط را بپذیرد. چون این مهاجران از دریافت نفقه و پیرانسالی محروم خواهند ماند. خودی مهاجران میگن هر دو طرف حالا از مهاجران به حیث یک گاوی جوشوی استفاده می کنند، ولی ظاهرا آماده نیستند که در ایام پیری و درماندگی دستی آنها را بگیرند. اکمل ستاروف بیش از 10 سال باز در روسیه مهاجر است. او میگوید حالا اکثر مهاجران کاری در غم امروز هستند تا به خانواده هایشان مبلغ فرستند و زندگی آنها را تامین کنند. اما این هم صحبتی ما گفت واقعا نمیداند زمان پیری از کجا نفقه میگیرد. در همین حال دلمراد دولتزاده، رهبر اجنسی سوغورته اجتماعی و نفقه، گفت که این مساله همیشه زیر نظر حکومت کشور قرار دارد و گفت:
"خوبی کردگی ما همی که همیشه شهروندان ما اکنون از همین کار کردگیشون نفقه اصلیشون را میگیرند."
انور بابایف، مسئول بخش مهاجرت اهالی در پژوهشگاه دموگرافی اکادمی ملی علم ها، همه گونه سازشنامه ها بین این دو کشور را در موضوع مهاجران مثبت ارزیابی کرد، اما گفت امضای سازشنامه آخری کار نیست و باید مکانیزم اجرای آن پیش از همه با روسیه مطرح کرده شود.
با فکر من متحدستان کارشناسانی کسبی روزیم است که با روسیه صحبت گذارشان دستری نیست و منفیت تویزی را حتما مجرمانه باید که نگران شوند. مثال یکم، هنگامی که مهاجر میتونه میره به روسیه فعالیت کاری میکنه، مبلغ گذاری در روسیه جمع شود و هنگامی که همون مهاجر 1 سال 5 سال 10 سال کار کرد، باید معلومات نامه رسمی گیرد از اون کارگرنده روسیه که من در فلان اداره روسیه کار کردم، همین که مبلغ گذاری برای نفقه من رفتگی است. همین نوزیکی را باید که اگر اینکه نفقه توسون به روسیه حل کند.
روسیه کشور اصلی خبرکننده مهاجران مهنتی تاجیک به حساب رفته، بر اساس امور رسمی حدود 500 هزار شهروند تاجیکستان در آنجا کار میکنند، اما امورهای غیر رسمی این رقم را بیشتر از 1 میلیون میگویند. کار در شرایط سنگین، نقض حقوق و مناسبت سرد مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی تاجیک برهم مورد انتقاد قرار گرفته است.
غربی میرم در غریبی، تاجیکستانم بره، از غریب خاکی بسوی کوی جانانم بره. به وطن مردن بود از به کفن مردن بتر، به وطن مردن بود از به کفن مردن بتر. دوستانم تربتم را تابکن آنم بره، دوستانم پاکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره
خطلانم بره